بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آخرین درسی که در بحث عوامل مرحوم آخوند در شفای عنوان فرمودن این بحثه که اگر مولا یک امری رو ابتداعا صادر کنه و قبل از اون که مکلف این امر را امتثال کند یک امر دومی را صادر بکنه که ازش تعبیر می کنن به امر بعد الامر. بحث در این واقع شده که این امر دوم ظهور در چه معنایی داره؟ آیا ظهور در تأکید داره؟ یعنی تأکید برای همون امر اوله؟ یا اینکه این امر دوم ظهور در تأسیس داره و مکلف هر دو امر را باید امتثال بکنه، هم امر اول را و هم امر دوم را؟ اینجا مرحوم آخوند خراسانی در کفای فرموده است که این امر دوم اطلاق ماده در امر دوم اقتضای تأکید داره، اما اطلاق هیئت در امر دوم اقتضای تأسیس داره. و بعد ولو این که به این معنا تصریح نفرمودن، اما مراد ایشون این است که در اینجا بین اطلاق ماده و اطلاق هیئت تعارض میشه و در نتیجه ایشون اطلاق ماده را مقدم می کنند بر اطلاق هیئت و نتیجه می شود که قائل به تأکید می شن و می فرماین امر دوم ظهور در تأکید داره. البته عبارت مرحوم آخوند در اینجا که حالا می خونیم عبارت ایشون رو، خیلی عبارت روشن و گویایی نیست. فرمودن که عبارت ایشون اینه: قضیت و اطلاق الماده و تأکید. اطلاق ماده که حالا معنا میکنیم اطلاق ماده یعنی چی؟ میفرماین مقتضای اطلاق ماده تأکیده. بعد میرسن به این عبارت میفرمان ول منصاق، منصاق من اطلاق الهیئه و امکانه و تأسیس و طلب لا تأکیدو الا ان الظاهر هو انتباق و تأکید انها. ظاهر انتباق و تأکیده. سه تا تعبیر دارم در این عباره. یک تعبیر این که اطلاق ماده اقتضای تأکید داره، و فرمودن تعبیر دوم منصاق از اطلاق هیئت تأسیس. تعبیر سوم این است که انصباق از هیئت عبارت از تأکید. <تص-> مقصود از اطلاق ماده در اینجا وقتی مولا اول فرمود اعتق، که اعتق یک هیئتی داره و یک ماده ای داره، مادهش عبارت از اتقه. حالا اگر باز برای بار دوم قبل از این که مکلف انتصال کند امر اول را مجدداً آمد گفت اعتق و محل نزاع هم در جایی که این دو تا امر یا هر دو مطلقند، یعنی سببی براشون ذکر نشده، یا اینکه اگرم سببی براشون ذکر شده یک سبب واحده، مثلا میگه این ظاهر تفعت، دو مرتبه میفرماید این ظاهر تفعت، و الا در اون جایی که سببها مختلف باشه او از محل نزاع خارج اصلا، در اونجا تردیدی نیست که امر دوم یک امر تأسیسیه و یک انتصال مستقل لازم داره. اما حالایی که هر دو مطلقن یا هر دو یک سبب واحد دارن، این اعتق دوم ماده او اطلاق داره، مادهش عبارت از اتقه، این اتق مقید به جدیدی نشده، فرموده اعتق، نگفته اعتق اتقن جدیدا یا مرتن اخرا یا اتقن ثانیا. این اعتق دوم مادهش که عبارت از اتقه، این اطلاق داره، اطلاق ماده ظهور در تأکید داره، یعنی همین که مقید به یک قید مرتن اخرا نشده ظهور در این داره که این اطلاق همان اطلاق قبلیه. چرا؟ اینجا یک قاعده دارن به این عنوان که صرف الوجود قابل تعدد و قابل تکرر نیست. در امر اول که مولا گفت اعتق، وجوب آمد روی صرف الوجود است. در امر دوم هم وجوب و لزوم روی صرف الوجود اتق آمده، صرف الوجود قابل تعدد و قابل تکرر نیست. صرف الوجود وقتی موجود شد تمام میشه، قابل این که بگیم صرف الوجود را مجدداً موجود کن این نمیشه، مگر یک فرد دومی را مولا در نظر گرفته باشه. اما اگر متعلق صرف الوجوده، این صرف الوجود قابل تکرر نیست. بنابراین ماده که عبارت از اتقه، این اطلاقش اقتضای تأکید داره و تعبیر میکنیم که ماده ظهور اطلاقی در تأکید داره و منشأ ظهورش هم این است که ماده صرف الوجود، صرف الوجود قابل تکرر نیست. اما بحث در تفسیر اطلاق هیئت و منظور مرحوم آخوند از این که می فرماید هیئت، اطلاقش ازش تأثیر استفاده می شود چیه در اینجا؟ مسلماً این اطلاق در هیئت، اطلاق در مقابل تقلید نیست. چرا؟ برای اینکه روی مبنای آخوند اطلاق، یعنی روی مبنای آخوند هیئت دارای یک معنای حرفیه و معنای حرفی قابلیت اطلاق و تقلید را ندارد. ولو اینکه حالا این مبنا رو ما در جای خودش مناقشه کردیم و گفتیم محل اشکاله، اما خود مرحوم آخوند نظرشون این است که هیئت یک معنای حرفی دارد و معانی حرفیه قابلیت اطلاق و تقلید رو ندارد. پس این اطلاق در هیئت در کلام مرحوم آخوند مراد اطلاق در مقابل تقلید نیست، در خلاف ماده که ماده در اینجا مراد اطلاق در مقابل تقلیده. خب حالا که اینجا در هیئت مراد ایشون اطلاق در مقابل تقلید نیست، مراد ایشون از اطلاق چیه در اینجا؟ اینی که می فرماین هیئت اطلاقش اقتضا دارد تأسیس را، این اطلاق در اینجا باید بگیم که مراد انصراف از او هست، یعنی باید بگیم وقتی این هیئت استعمال میشه مثل اون بار اوله، بار اول وقتی مولا گفت اعتق، چطور در اون را هیچ کس توهم تأکید نمی کنه و میگه این هیئت ظهور در تأسیس داره؟ چطور در اونجا اون چه که متبادر تأسیسه در اینجا همین طوره؟ در اینجا این اعتل دوم از نظر مدلول هیئتی ظهور و انتباه در تأسیس داره، لذا باید بگیم در اینجا مراد از این اطلاق انتباهه. اگر گفتیم مراد از این اطلاق در اینجا انتباهه، دیگه مجالی باقی نمیمانه که ما بیاییم بگیم که آیا این اطلاقی که مرحوم آخوند در اینجا بیان فرموده اطلاق لفظیه یا اطلاق مقامی. بعضی از بزرگان در کلماتشون به صورت گذرا میخوان بگن که در اینجا مرحوم آخوند مقصودش از این اطلاق اطلاق لفظی نیست، مقصودش اطلاق مقامیه. خب مسئله اطلاق لفظی و مقامی هر دو مربوط به تقییده و ما داریم میگیم اینجا اصلا مقصود آخوند از اطلاق اطلاق اصطلاحی نیست، مقصود آخوند در اینجا از اطلاق انسباقه، یعنی اون چه که به ذهن انسباق پیدا می کند و تبادر پیدا می کند تحقیقه. بله؟ خب ایلا روی مبنای آخون اطلاق چی معنا بکنیم؟ آخون که می فرماید در معانی حرفیه و حیات هم که ملحق به معانی حرفیه اطلاق و تقلید راه نداره. اگر این مبنا ما رو وادار میکنه به اینکه بگیم مراد ایشون در اینجا چنین چیزیه، نمیشه. نه خیلی دلیله. چی فرمودید؟
خب حالا عرض میکنم الان گفتم در عبارت ایشونی که اضطرابی هست، حالا این رو بخواهم بشکره. پس ببینید ما وقتی بخواهیم اطلاق هیئت رو معنا بکنیم دیگه نباید بریم سراغ اون اطلاق اصطلاحی به هر دو قسمش، نباید صحبتی از اطلاق لفظی بکنیم نه صحبتی از اطلاق مقامی بکنیم. بعضی ها خواستن اینطور بگن که منظور مرحوم آخوند در اینجا یک اطلاق مقامیه. بگیم خب اطلاق مقامی یعنی چی؟ میگن همونطوری که اصل وجود گاهی به داری تحریکه، گاهی به داری امتحانه، گاهی به داری تعجیزه، و اگر ما دیدیم که چیزی در اینجا قرینه بیان نشد معلوم میشه که اطلاق اقتضای مثلا وجود رو داره، تحریک رو داره. اینجا میگیم بگیم که این امر دوم یا گدایی که در همون امر اول بوده یا به یک دایی تأکید در امر اوله یا یک دایی مستقلی داره. که اصلا هرچی دقت کردیم در این بیان که چطور میخوام اطلاق مقامی رو استفاده بکنم خود همین تکلف داره. بیاییم بگیم که اگر این امر دوم به همون دایی در امر اول باشد میشود تأکید، اون دایی در اول سیل امر اول بیان شد ابرار بده، اگر به دایی مستقلی باشد میشود تأکید. حیثیم که مولا از نمام بیان همه یه حصول جاکه تفرموده که این امر به همون دایی طلب اوله، ما بیم به جا دایی مستقله و این امر به شما حقیم اصلا یه مزید برای مرکانی حالای خود این حقی حدثه تکلق داره قابل قبولی. ما اصلا اطلاق مقامی رو فی مسته بخواهیم اونجا تحویر بکنیم این دایمو منای روشنی نداره. ولی کنی مثلا جای در اروان شد خود مرحوم آخوند در بحث تعیین و تحییر فرمود اطلاق سیغه امر اقتضا می کند عینیت را، اقتضا می کند تعیینی بودن را. خب اونجا مرحوم آخوند خودش تصدیق کرد مراد از اطلاق در اونجا چی بود؟ انطلاق. اونجا مراد اطلاق در مقابل تغییر نبود، نه اطلاق لحظی و نه اطلاق مقامی. اینجا همینطوره. وقتی می‌فرماید اطلاق هیئت اقتضا دارد تأسیس را، مراد از این اطلاق در اینجا همون انطباق و تبادله. خب این معنا رو که برای عبارت ذکر می‌کنیم دچار این مشکل میشیم که پس این عبارت بعد چی میشه؟ ببینید همونجا بیان شده که اگر ما آمدیم آخه اطلاق مقامی درست از جهت تفسیری در مقابل اطلاق لفظیه، ولیکن اون هم نیاز داره به این که بگیم مولا چون در مقام بیانه
و قیدی نیاورده. اگر قیدی میخواست بیاره در یه بیان دیگر بیان میکرد. حالا میگیم این لفظ، این هیئت در اینجا خودش قابلیت تغییر و اطلاق رو نداره، اما فرض کنیم در یک عبارت دیگری اگر مولا قیدی رو میخواست بیان بکنه بیان میکرد. درسته؟ در اطلاق مقامی میدونم، در اطلاق مقامی میگیم در این لحظ میشه قید آورد، ولذا میگیم در یک امر دوم، در یک بیان دوم میتونه قید رو ذکر بکنه، و چون ذکر نکرده ما کشف ارزی میکنیم که مقصود مولا اطلاق. عرض ما این است که در اینجا اساسا اطلاق در مقابل تقیید نیست. ببینید شما یه وقتی است که در اونجا در بحث این که آیا قید نفس قربت رو میشه در متعلق امر آورد یا نه، اونجا میگن آقا مقام نمیشه آورد. عرض میکنم که و بلاکه میشه در یک بیان دیگری مولا بیاد این رو ذکر بکنه، و چون در یک بیان دیگری مولا ذکر نکرد پس اطلاق مقامی اقتضا میکند که واجب توسلی باشه. درسته؟ چرا نه در بیان دیگه میشه؟ در اطلاق مقامی در بیان دیگه مولا میکنه یا در یه بیان مستقلی؟ ما اینجا عرضمون اینه که اصلا این اطلاق در مقابل تقیید نیست. تا ما بیاییم بگیم آقای اطلاق لفظیه یا اطلاق مقامیه، در همین لفظ میشه قید رو آورد یا در جای دیگه قید رو بیاره مولا، اصلا این نیست. در اینجا این شما عرض دارم شبیه اون حرفی که مرحوم آخون در اون جایی که میگه اطلاق صیغه امر اقتضا میکند عینی بودن را، اونجا شما میگید اطلاق یعنی اطلاق مقامی. بله؟ نه اونجا را حالا بالاخره داریم عبارت آخون رو میخواییم چیز کنیم، معنا کنیم. شما در اونجا اطلاق چی معنا میکنیم؟ اطلاق اونجا شما میگید بگید آقا مراد اطلاق لفظی اطلاق مقامیه. نه عرض من اینجا درست به عینه همینطوره. اونجا میفرمایید اطلاق صیغه امر اقتضا میکند عینی بودن را، تعیینی بودن را. اینجا آخود اضافه کرده اطلاق صیغه امر اقتضا دارد تأسیسی بودن را. همون معنایی که برای اطلاق ما در اونجا داریم همون معنا را هم در اینجا باید داشته باشیم، یعنی اقتضا این تبادل. این اطلاق یه در مقابل تقیید نیست. تا ما به این مسئله اطلاق لفظی و اطلاق مقامی رو بخواهیم در اینجا بیان بکنیم. خب اون وقت عرض کردم این معنا رو که می کنیم عبارت آخوند اینه ول منسا، منسا من اطلاق الهیئه یعنی ظهور سیاقی اطلاق هیئت اینه. و این کانه هو و تحسیس طلب لا تحسیده، ظهور سیاقی هیئت اطلاق هیئت تحسیسه. الا ان ظاهر هو و انتباق و تحسیل انها. آیا مرحوم آخون میخواد بین ظهور سیاقی و ظهور انتباقی فرق بگذاره؟ اگر ما بتونیم این فرق رو درست کنیم عبارت آخون درست میشه. بگیم ایشون میفرمد ظهور سیاقی یعنی سیاق متکلم، وقتی میگه افعل ظهور سیاقی هیئت تأثیره، اما میگیم اونی که به ذهن تبادر میکند ظهور انتباهی عبارت از تأجیله. برای عبارت آخون ما باید دین زیاد و انتباه فرق بگذاریم، اما امکانش این است که این فرق خیلی مشکله. ما باید بگیم ظهور سیاهی این چنینه، اما ظهور انتباهی این چنینه، این یک چیزیست که ما نمیتونیم بپذیریم. لذا عبارت ایشون در اینجا اون مقداری که ما به ذهنمون میرسه این است که اضطراب داره، اما مقصود روشن، مقصود این است که مرحوم آخوند میخوام بفرمایند ما در اینجا اگر نگاه بکنیم به اطلاق ماده، اطلاق ماده ظهور در تأکید داره. بیاییم سراغ هیئت، هیئت ظهور در تأکید داره. حالا اگر از آخوند سوال کنیم این دوتا با هم تعارض می کنن، کدام روشان داره؟ در نتیجه مرحوم آخوند ظهور تأکیدی ماده را در ظهور تأکیدی اطلاق مقدم می کنن. میخوام بفرمایم مجموعا این امر دوم ظهور در تأکید داره. این خلاصه ای از بیان مرحوم آخوند. در اینجا چهار احتمال مجموعا در مسئله وجود داره. یک احتمال این است که بیاییم ظهور ماده را در ظهور هیئت مقدم کنیم، این یکی. احتمال دوم این است که بگیم ظهور هیئت رو بر ماده مقدم کنیم، این دو. احتمال سوم این است که این هر دو تا ظهور با هم تعارض میکنند، یک داریم چون چنان بیریم سراغ عقل عملی ببینیم آیا عقل عملی در اینجا اقتضای براءت داره. مولای امری کرده، الان هم یه امر دوم آورده، نمیدونیم این امر دوم لزوم امتثال دارد یا نداره. بگیم از باب شک در تکلیف براءت جاری بکنیم، یا این عقل تکلیف مسلمه نمیدونیم تأکیدیه یا تأسیسی، قاعده اشتغال رو در اینجا جاری بکنیم. این هم احتمال سوم. احتمال چهارم این است که ما اصلا اینجا ببینیم یه ظهور بیشتر وجود نداره، یک ظهور عرفی و یک ارتکاز عرفی در تأکید و اصلا هیئت نه ظهوری در تأکید دارد نه ظهوری در تأکید دارد. ماده ظهور در تأکید دارد. اینجا این امر دوم ظهور عرفی در تأکید داره و معارض اصلا نداره، یعنی ما اصلا قبول نداریم که هیئت در اینجا ظهور دارد در تأکید یا ظهور دارد در تأکید. کسانی که قول اول رو اختیار کردن میگوین که ماده رتبتن در هیئت مقدم، برای که هیئت عارض ماده میشه، ماده که عبارت از اطعه این رتبتن در هیئت مقدم. حالا که رتبتن مقدم شد، اطلاق ماده در رتبه خودش معارض نداره. بعد از اطلاق هیئت میان، اما ماده هیئت قبل از آنی که هیئت عارض او بشود، این که در رتبه خودش، این اطلاق ماده در رتبه خودش معارض نداره.
نداره ما به همین عقل میکنیم. یعنی میگیم ماده اطلاق ظهور در تعجیل داره و به همین عقل میکنیم و میگیم امر دوم باید ظهور حمل و تعجیل بشه. مرموم محقق عراقی در کتاب نهایت الافکار ایشون آمدن اشکال کردن، فرمودن که درسته که اطلاق ماده مقدم است رسلتا در هیئت، این رو قبول داریم، ولیکن هیئت یک تقدم علی دارد در ماده تقدم رتبی و تقدی داره، هیئت تقدم علی داره و تقدم بالعلی جهل و تقدم بالتعب مقدم. توضیح چیه؟ مرحوم عراقی فرموده است که درست ما قبول داریم این که ماده تقدم طبعی یا تقدم رتبی داره، تقدم زمانی داره، ولیکن هیئت که عبارت از وجوده، اون چه که علت وجود عشق در عالم خارج میشه وجوده، وجود علت برای ایجاد عشق در عالم خارج. یعنی اگه مولا واجب نکرده بود که مکلف نمی آمد عشق در عالم خارج ایجاد بکنه. هر هیئت عنوان علت رو دارد، تقدم علتیه دارد نسبت به ماده. حالا ماده تقدم طبیعی، تقدم زمانی و هر چی میخواد داشته باشه، اینا کجا؟ تقدم علی کجا؟ لذا ابتداعا مرحوم عراقی از این راه میفرماد ما اطلاق هیئت رو مقدم میکنیم بر اطلاق ماده و نتیجه این است که بشنیم تحصیلی. اگر اطلاق ماده رو مقدم میکردیم میشدیم چی؟ تعجیلی. حالا که اطلاق هیئت رو مقدم می کنیم میشیم تعجیلی. ولی در آخر با فرمودن انصاف این است که مسئله مشکله، باید رجوع بکنیم به اصول عملی. حالا ببینیم این بیان مرحوم عراقی درست یا نه. این بیان چند اشکال داره. اشکال اولش این است که ما در این دست دنبال یک ظهور عرفی هستیم، میخواییم ببینیم مولا وقتی یک امر دومی رو آمد بیان کرد عرفاً ظهور در چی داره؟ آیا عرف از این تأکید رو میفهمه یا عرف از این تأکید رو میفهمه؟ دست تقدم علی این یک بحثی که در مسائل عقلی مطرحه. در مسائل عقلیه میتونیم بگیم آقا از جهت عقلی این تقدم علی داره، اما بیانی برای این عناوین عقلیه در این مانند نفی که به دنبال ظهور عرفی و اعتقادات عرفی هستیم مجالی وجود نداره. این اولا. ثانیا این فرمایی شما اصلا باطله. اینی که ما بگیم وجودی که از ناحیه مولا آمده علت شده برای تحقق عرف وقتی هم درست نیست. دارو مولا واجب می کنه اما اون مأمورم به در عالم خارج موجودم نمیشه. رایی مولا واجب می کنه اصلا مأمور علم پیدا نمی کنه، رایی علمم پیدا می کنه اما باز اون مأمورم به در عالم خارج موجود نمیشه.
ما به دنبال بحث مولا انتعاد محکم نشه، اصلا سلوشیدی ما در اینجا بودیم سلوشید موجود نمیشه. لذا این دو اشکال بر فرمایش مرحوم عراقی وارده. به نظر میرسه که نیازی به این نیست که بگیم که قول سوم که این دو تا اطلاق با هم تعارض میکنن، تفاوت میکنن، بریم سراغ اصول عملیه. به نظر ما به این قول هم نیازی نیست. چرا؟ چون ما معتقد به همین قول چهارمی. به نظر ما اساساً هیئت غیر از ظهور در وجود ما چیزی دیگه ازش نمیزنیم. اما اینکه آیا این وجود تأسیسیه، این وجود تأکیدیه، خود اطلاق هیئت چنین چیزی رو برای ما بیان نمیکنه. هیئت ظهور در وجود داره. حالا هم تأسیسی بودنش نیازی به قرینه داره، هم تأسیسی بودنش نیازی به قرینه داره. اصلا ما غیر از اطلاق ماده که ظهور در تأسیس داره، به نظر ما بعد از دقت در مطلب و حتی بعد از مراجعه به عرف نمیگه در اینجا آقا خود هیئت چنین چیزیه. ولذا شاهد خیلی روشن ما اونجایی که مولا اول میاد امر میکنه. آیا اونجایی که مولا اول اومد امر کرد کسی بیا توهم بکنه که آیا این ظهور یا تأکید داره یا تأکید؟ نه، اصلا چنین مطلبی به ذهن خطور نمیکنه. میگه امر ظهور در وجود داره. امر دوم از این جهت مثل امر اول، هیچ تأسیسی بودن یا تأکیدی بودن رو از هیئت نمیتونیم ما بفهمیم. هیئت فقط تدل علی الوجود. بله؟ اون قرینه است نه برای اینکه اطلاع، برای اینکه هیئت ظهور در تأسیس پیدا کنه. نه، ما میگیم که وقتی به عرف میگیم مولا اول یک امری کرده قبل از آنی که امتثال بشه امر دوم کرده، عرف بلا فاصله میگه تأکید تمام شد. هیچ وقت عرف نمیاد بگه امر اول قرینه میشود در این که این هیئت در امر دوم ظهور در تأکید داره یا هیئت امر دوم ظهور در تأکید داره. و عرف میاد چنین موردی رو بلافاصله هم بر تأکید میکنه و بر خود هیئت نه ظهوری در تأکید رو قائله نه ظهوری در تأکید رو. این اون وقت اضافه بفرمایید به این نکته‌ای که قبلا ما اشاره کردیم، اساسا عرف بین هیئت و ماده تمثیل نمیکنه. عرف نمیاد بگیم که یک هیئت داریم یک ماده داریم. عرف میگه این عقد دوم ظهور در تأکید داره، بین هیئت و ماده به هیچ وجهی تفکیک نمیکنه. این هم آخرین بحثی که مرحوم آخوند در اوامر آورده است. بحث اوامر ما به هم جلبا تمام شد. انشاءالله از فردا بحث نواهی رو شروع می‌کنیم. و صلی الله علیه.